و پادکست خبر خوش خوش آمدید. در این بخش از برنامه کتاب‌های الهام بخش و عمیق مسیحی را مطالعه می‌کنیم تا ایمان مسیحی را بهتر بشناسیم و با دیگران به اشتراک بگذاریم. هدف ما این است که از حکمت نویسندگان برجسته بهره‌مند شویم و قدمی در مسیر ایمان و شناخت خداوند برداریم. با ما همراه باشید تا این سفر روحانی را با هم آغاز کنیم. فصل اول، تعالیم اسلامی. این بخش حاوی مطالب زیر هست: الف، مرور کلی بر خاستگاه و گسترش اسلام. ب، مقدمه‌ای بر زندگی محمد پیامبر اسلام. ج، شناخت اهمیت قرآن کتاب مقدس مسلمانان. د، مقدمه‌ای بر الهیات اسلامی و شاخه‌های مختلف آن. ه، اطلاعات جانبی از جمله وضعیت زنان در اسلام و اعیاد اسلامی. برای گفتگوی مؤثر با مسلمانان، آگاهی از طرز فکر و نحوه زندگی آنها اهمیت دارد. لازم است که مسیحیان متعهد اطلاعات دقیق در مورد اسلام داشته باشند. تصورات عامیانه اغلب بر پایه اطلاعات نادرست بنا شده و به جای ارائه کمک بر ترس دامن می‌زنند. این کتاب عمدتاً اسلام رسمی سنتی را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما از تعالیم گروه‌های مختلف هم غافل نمی‌ماند. بنابراین توصیه می‌شود که از مسلمانان به طور فردی در مورد ایمانشان و تفاسیری که می‌تواند متفاوت باشد سوال کنید. مطالعه اسلام بدون استفاده از انواع عبارات اسلامی امکان پذیر نمی باشد. این عبارات یا در همان جایی که آمده توضیح داده شده یا می توانید شرح آن را در قسمت زمیمه ببینید. داستان حقیقی. یک بار به مسجدی در آفریقا رفتم و پرسیدم که به چی باور دارید؟ آنها داستان‌های مختلفی از قرآن به من گفتند و اینکه مسیح اگر چه مصلوب شد اما نمرد، بلکه از حال رفت. من گفتم اما این برخلاف باور سنی هاست. آنها گفتند که ما بهتر می‌دانیم. آنها به خودشان احمدیه می‌گفتند و قرآنی با تفسیر و توضیح خاص خودشان را نشان دادند و اصرار داشتند که فقط آنها مسلمانان حقیقی هستند. یادداشت کنید، گمان نکنید که اعتقادات مسلمانان را می دانید. از خود افراد بپرسید. گروه های زیاد و مختلفی از مسلمانان هستند و هر کدام فکر می کنند که فقط اسلام آنها اسلام راستین است. تاریخچه اسلام. شبه جزیره عربستان زادگاه اسلام بود. در همین جا بود که محمد پیامبر اسلام زندگی کرد و مرد. شهرهای مکه و مدینه نقش خاص و مهمی در تاریخ اسلام دارند. قبل از ظهور اسلام، عربستان چندان شناخته شده نبود، چون تمام عوامل مربوط مقارن با ظهور اسلام نابود شده بود. بسیاری از چیزهایی که در اخبار و احادیث گزارش شده، باید از نظر صحت و اعتبار به دقت بررسی و تجزیه و تحلیل شوند. چرا مطالعه تاریخ اهمیت دارد؟ آیا این داستان حقیقی هست؟ وقتی محمد از مکه فرار کرد، از دست دشمنانش در غاری پنهان شد. عنکبوت جلوی در ورودی کوچک غار تاری تنید و وقتی تعقیب کنندگان محمد آمدند، تار عنکبوت را جلوی غار دیدند و با خودشان گفتند امکان ندارد اینجا مخفی شده باشد. پس آنجا را ترک کرده و به راه خود ادامه دادند. مسلمانان میگویند آیا عجیب نیست که چطور الله از نبی خود مراقبت کرد؟ عربستان پیش از محمد. زندگی طایفه عربستان. مسلمانان به دوره پیش از محمد 570 میلادی دوران جاهلیت میگویند. دو قدرت بزرگ جهان در قرن ششم میلادی کشورهای شرقی را کنترل میکردند: روم شرقی و امپراتوری ساسانی. عربستان تا حدود دنیای آزاد و مستقل و در کنار دو حوزه قدرت بزرگ آن دوره بود. شبه جزیره عربستان با هر دو قلمرو هم مرز بود و بنابراین تا حدودی تحت تأثیر و درگیر کشمکش های آنان بود. به خاطر این کشمکش های فزاینده هر دو امپراتوری ضعیف شدند و به این ترتیب خلأ قدرتی به وجود می آمد. بازرگانی در مسیر کاروان رو در امتداد دریای سرخ رونق می گرفت و از طریق جاده ابریشم آفریقای شرقی به آسیای شرقی و اروپا متصل می شد. شهر مکه به مرکز مهم بازرگانی تبدیل شده بود. اما در ضمن یک مرکز مذهبی و شهر زیارتی هم بود. فروش بت‌ها از منابع مهم درآمد این شهر بود. نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی به شدت رواج داشت. داشتن دختران زیاد برای یک پدر ننگ محسوب می‌شد. بنابراین دختران بلافاصله بعد از تولد زنده به گور می‌شدند. این نمونه‌ای بود از حقوق و حمایت اندکی که جوامع به زنان می‌دادند. پیشرفته ترین شبه جزیره عربستان یمن بود که در آنجا شبکه از سدها باعث توسعه زندگی کشاورزی غنی شده بود. پادشاهی یمن تا حدود ایمان یهودی را پذیرفته بود. زبان آنها عربی جنوبی بود که هرچند متفاوت ولی وابسته به زبان عربی بقیه شبه جزیره بود. اما در اواخر قرن ششم این سدها شکست و پادشاهی عربستان جنوبی متلاشی شد و بدتر از آن یمن توسط ساسانیان پارسی اشغال شد. دو مرکز فرهنگی عرب پیش از اسلام در کنار امپراتوری مسیحی روم، سوریه و پارسیان زردشتی بین النهرین عراق قرار داشت. در هر دو بخش پادشاهان عرب مسیحی حکومت می کردند که بعدها موجبات گسترش و شکوفایی مسلمانان را فراهم کردند. اعراب ساکن در یمن در امتداد کرانه شبه جزیره عربستان زندگی می کردند و کارشان کشاورزی و ماهیگیری بود. از طرفی شبه جزیره عربستان به طور عمده توسط اقوام چادرنشین و نیمه چادرنشین پر شده بود که از مناطق مسکونی بزرگتر شهرهای مکه و مدینه جدا بودند. طایفه های بدویی دائما در حال نبرد با هم بودند و با هم وصلت نمی کردند. اتحاد و صلح پایداری وجود نداشت. قوی ترین فرد حکمرانی می کرد. دشمنی چیزی رایج بود. حمله علیه طایفه دیگر بخشی از قانون غیر مدرن صحرا بود. مردمی که در واحه ها ساکن بودند به مراکز اقتصادی تبدیل می شدند و اغلب وقتی بازار برپا می شد و در اعیاد چادرنشینان به آنجا می رفتند و در آن زمان رسم شاعری عربی هم گسترش پیدا کرده بود. مذهب اعراب بیشتر اعراب آن زمان جانگرا بودند. افکار مبهمی از خدای متعال داشتند که به هر چیزی حکومت می کند و مسلط بر همه هست. عربی، الله، این ضروری بود، اما برای آرام کردن روح تحت فرمان خدایان که مردم اعتقاد داشتند سرنوشتشان به آنها وابسته هست، در درون و اطراف مکه مثلا سه بت بزرگ مورد احترام بودند، از منات، از زی و اللات، این سه دختران الله نامیده می شدند. سوره 19 آیه 53 چادرنشینان و شهرنشینان بر این باور بودند که غارها، درختان، رودخانه ها و سنگ ها دارای روح هستند و برای آنها هدایا می آوردند. طایفه قریش که محمد از آن طایفه بود مکه را به عنوان مرکز فعالیت های مذهبی بنا کردند. 550 الی 600 میلادی مخصوصاً کعبه که خانه 360 بود و مرکز بت‌پرستی به شمار می رفت. کعبه مکعب در واقع به شکل مکعب ساخته شده بود و سنگ‌های مقدسی در دیوارهای آن قرار داده شده بود. یکی از چیزهایی که مورد احترام خاص بود سنگ سیاهی بود که همه ساله اعراب آن را زیارت می کردند و برای احترام می بوسیدند. یهودیت در آن دوره زمان تبعید یهودیان از اورشلیم توسط رومیان در 70 میلادی بسیاری از یهودیان در حجاز در بخش غربی شبه جزیره زندگی می کردند. آنها صنعتگران، تاجران و کشاورزان ماهر بودند و در صنایع دستی نیز ماهر بودند و از این جهت شهرت بسزایی داشتند. در یثرب مدینه آنها مانند نیکان خود در ناحیه جدا زندگی می کردند. یهودیان خودشان را قوم برگزیده می دانستند. آنها به خدای واحد اعتقاد داشتند و کتاب خودشان تورات را داشتند. شاید به این دلیل بود که محمد به فکر افتاد که پیروان او هم به کتاب مخصوص خودشان از خدا نیاز دارند. محمد نشست‌های زیادی با یهودیان داشت و در مورد مسائل مذهبی با آنها گفتگو می کرد و بسیاری از متون تلموز را از آنها آموخت که امروزه بسیاری از آنها را در قرآن می بینیم. از این که به این قسمت از خبر خوش گوش دادید سپاسگزاریم. امیدواریم که این مطالعه شما را در مسیر شناخت عمیق‌تر از ایمان مسیحی یاری کرده باشد. اگر این برنامه برایتان مفید بود، آن را با دیگران به اشتراک بگذارید و ما را در دعاهای خود یاد کنید. تا قسمت بعدی در نور و فیض خداوند بمانید. خداوند شما را برکت دهد.